کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را بتوان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 7 ماه سپتامبر 2020 برابر با 17 شهریور ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه دختر گلفروش با صدای دریا دادور.
فاله حافظ توی دستاش اونجا وایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه. سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبول، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده یه صد گل. نغمه سرداده چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم گل، آهای اون گل، خانوما گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. بخرین یه دست غنچه، عمرشون بیشتر از گل. گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. ارزونه تموم گل ها، اما دل خیلی گرونه. کو خریدار دلی که ارزش دلو بدونه، جون میذارم کف دستم اگه دل عاشق بمونه، اما توی این زمونه همه دل میخوان با چونه، چون دل عاشق گرونه هیچکی عاشق نمیمونه، هیچکی عاشق نمیمونه.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. نوید افگاری بار دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. به گفته دوچه وله، یک فعال سیاسی میگوید نوید افگاری کشتیگیر جوان ایرانی ضمن تماس کوتاه با خانواده خود گفته که بار دیگر در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او گفته است که نیاز دارد به پزشکی قانونی مراجعه کند، اما زندان از تحویل برگه شکایت خودداری کرده است. مهدی محمودیان در پیامی توییتری از این موضوع خبر داده است. حسن یونسی وکیل برادران افگاری خواهان رسیدگی سریع مقام‌های مسئول شده است. او شنبه گفته بود که آنها از بند عمومی زندان عادل‌آباد شیراز به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش نزدیکان گیتی پورفاضل، این وکیل بازنشسته دادگستری در ایران دیروز یک شنبه پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت 27 ماهه خود به بند زندان اوین منتقل شد. پور فاضل یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال مدنی زن برای درخواست استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 1/10 ریشتر بامداد امروز دوشنبه استان گلستان در شمال شرق ایران را لرزاند. کانون این زلزله در 3 کیلومتری شهر رامیان بوده است. حسین درخشان مدیر مرکز کنترل و هماهنگی امنیت سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های اولیه 10 نفر دچار مصدومیت شدند. به گفته او خساراتی نیز به بناها وارد شده است. او گفت در مسیر دو روستای الهادی و ویرو ریزش کوه سبب محدودیت تردد برای خودروهای عادی شده است و تنها خودروهای کمکدار امکان تردد دارند. به گزارش پیکنت، سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید انفجار سایت نتنز خرابکاری بود، اما اجازه نداریم بیشتر بگوییم. ماجرای انفجار سایت نتنز هم مانند ده ها نمونه دیگر پشت دیوار آهنین سانسور گیر کرده است. مثل سقوط هواپیمای اوکراینی، مثل آمار کشته شدگان شورش آبان 98، مثل آتش سوزی های پیاپی در مراکزی که نمیتوان گفت همگی ناشی از حادثه و اتصال سیم برق و این نوع دلایل است. این پنهانکاری از آتش زدن سینما رکس آبادان در سال انقلاب شروع و هنوز ادامه دارد. روز گذشته سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره انفجار سایت اتمی نتنز به خبرگزاری ایلنا گفت اتفاقی که در نتنز افتاد خرابکاری بود و البته این مسئله را سازمان‌های امنیتی ما باید دقیق بررسی کنند و قرار هم بر این بوده که آنها در این باره اظهار نظر کنند و در حال ادامه تحقیقات هستند. تا جایی که ما اطلاع داریم عوامل را کشف کردند و دلایل را هم می‌دانند، روش و چگونگی را هم می‌دانند، یعنی نسبت به این موضوع اشراف دارند، اما اینکه جزئیات آن چیست ما اطلاع نداریم. اگرچه تا اندازه‌ای به ما گفته شده، ولی از صحبت بیشتر در این باره معذوریم. بی‌اعتنایی روحانی به جستخیزهای قالیباف، مطلبی است که در سایت پیدت آمده. قالیباف گربه مرتضی علی است که از هر طرف پشت بام بیفتد 14 پا می‌آید روی زمین. دست سپاه و بیت رهبری پشت و پناهش است و به همین دلیل حتی دست و پایش هم پس از افتادن از بام نمی شکند. در جریان حمله به کوه دانشگاه کارنامه از خود به جای گذاشت که ماندنش در رأس فرماندهی نیروی انتظامی ممکن نبود. کنار رفت، اما خیلی زود شهردار تهران شد. خیلی زود میخواست از سکوی شهرداری بپرد به سکوی ریاست جمهوری، اما اولین شکست در این پرش را تجربه کرد، اما گفتم بمان تا نوبتی دیگر. شهردار تهران باقی ماند و نوبت دیگر فرا رسید. بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و این بار در نیمه راه گفتند از سر راه ابراهیم رئیسی کنار برود. کنار هم نمی رفت شانسی برای پیروزی در برابر روحانی نداشت، همچنان که رئیسی نداشت. بار دیگر به ریسمان شهرداری تهران چنگ زد تا از پشت صحنه بگویند چه باید بکند. پرونده اخلاص او در شهرداری تهران بسیار سنگین شد، اما آنها که از او واحدهای اداری و تجاری و مسکونی گرفته بودند، حدود 3800 واحد پشتش ایستادند. حتی انسان پاک دستی مثل محمد علی نجفی شهردار تهران که پرونده های قالیباف را تسلیم قوه قضایی کرده بود را قربانی کردند. پرستویی که در کنارش کار گذاشته بودند به قتل رسید و نجفی به اتهام قتل پرستو رفت زندان. بالاخره سردار نظر کرده را گفتند شهرداری را تحویل بدهد و برود مجمع تشخیص مصلحت و آماده ریاست شود. ریاست مجلس در انتخابات مجلس از تهران نامزد شد و 8% رأی شرکت کنندگان تهرانی در آن انتخابات رأی گرفت و نفر اول تهران شد و رفت مجلس و شد رئیس آن. او به ریاست مجلس هم قانع نیست، هنوز هم خیال رئیس جمهور شدن دارد و به همین دلیل در مجلس بند نمی شود و به سبک احمدی نژاد سفرهای استانی می کند. می گویند که در 100 روزی که مجلس 11 تشکیل شده فقط 2 قانون در مجلس تصویب شده است. خود قالیباف می گوید اصلا مجلس برای قانون گذاری نیست، بلکه برای نظارت بر قوه مجریه است. روحانی که می داند او چگونه دوپینگ کرد و رفت مجلس و می داند که نظر کرده کجاست، تا کنون تنها واکنشش نسبت به بالا و پایین پریدن قالیباف بیمحلی به اوست. حتی به مجلس هم نمی رود، زیرا پیش از انتخابات گفته بود که این انتخابات نیست بلکه انتصابات است. علیزاده عضو شورای شهر تهران می گوید دوستان ما می گویند که چون آقای قالیباف نظامی بوده، وقتی صحبت شکایت از ایشان بود می گفتن باید به دادسرای نظامی مراجعه کنید. در همین 100 روزی که از مجلس گذشته، قالیباف نشان داده که نه تنها به دلیل ضعفی که از ناحیه پرونده هایش دارد، بلکه اساساً در قد و قواره ریاست مجلس نیست. حتی اکثر می تواند رئیس پلیس باشد یا شهردار، که در این موقعیت هم بوده و کارنامه خرابی از خود باقی گذاشته است. دروازه ورودی فشافویه زندان برای تهران بزرگ در سایت بگنت آمده که این دروازه ورودی زندان فشافویه است، زندانی که لبریز از زندانی است و میگویند اوین در مقایسه با فشافویه هتل است. کسی نمیداند که بساط شکنجه در فشافویه هم مانند بندهای امنیتی اوین اطلاعات سپاه برقرار است یا خیر، اما خود زندان و شرایط آن به تنهایی شکنجهگاه است. البته برای زندانیان مالی و اقتصادی و اختلاس کنندگانی که حتی از داخل زندان به رتق و فتق امور مالی و اقتصادیشان در خارج از زندان ادامه می‌دهند، فشافویه هم هتل است. همچنان که اوین برای آنها هتل است. همه امکانات را دارند و زندانبانان کارگزاران و کارچاق‌کن‌های آنها محسوب می‌شوند. وقتی پول داشته باشی همه چیز داری. سه بخش از مصاحبه جهرومی را می توان شنید که در کجای دنیا اینترنت را دادن به نیروهای نظامی. مجلس می خواهد اینترنت را با هدف کنترل آن بدهد به سپاه و به دنبال قانونی کردن این انتقال از دولت به سپاه است. جهرومی وزیر ارتباطات با این امر مخالف است و روز گذشته در مصاحبه تصویری با شبکه خبری گفت در کجای دنیا گیت‌وی را به نهاد نظامی می‌دهند که در اینجا می‌خواهند بدهند. می‌خواهند ناکارآمدی خودشان در بخش‌های دیگر را با چیزی که در ذهنشان به عنوان راه حل همه چیز ساختند، یعنی شبکه ملی اطلاعات، جبران کنند. البته خودشان می‌فهمند، اما کار سیاسی می‌کنند. اینترنت ملی یک واژه مجعول است. اینترنت یک شبکه جهانی است و اصلا ملی نمی شود. یکی از آخرین خبرهای روز دوشنبه 17 شهریور 1399 که در سایت دویچه وله آمده، وزیران خارج ایران و سوئیس گفتگوهای خود را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، نخستین دور گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ایگناتیسیو کاسیوس وزیر امور خارجه سوئیس در تهران شروع شده است. کاسیوس که بامداد شنبه به ایران وارد شده بود، روز یک شنبه سفری کوتاه به اصفهان داشت که طی آن از آثار تاریخی این شهر دیدن کرد. پادشاه عربستان در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت تنها در صورتی عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل امکان پذیر است که کشور فلسطین به رسمیت شناخته شود. ملک سلمان با تقدیر از تلاش‌های آمریکا در حمایت از صلح گفت که عربستان سعودی خواهان یک راه حل قطعی و منصفانه درباره فلسطین بر اساس طرح ارائه شده ریاض در سال 2002 است. در این طرح آمده بود که تمامی کشورهای عربی روابط خود با اسرائیل را به صورت عادی اثر می‌گیرند اگر کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و نیروهای اسرائیل از مناطقی که در جنگ 1967 تصرف کردند کاملا خارج شوند. پایان بخش اخبار. ترانه سیب با صدای سیمین قانه.
من از اون آسمون آبی میخوام، های مهتابی میخوام، دلم از خاطر های بد جدا، من از من از اون وقتای بیتابی میخوام. من از اون وقتای بیتابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزوهامو به یه حباب بدم، سیبی از شاخه حسرت بچینم، اندازم رو آسمون و تاب بدم، اندازم رو آسمون و تاب بدم، گل ایگون بهار دل من، یه بیا ولی زار دل من از اون آسمون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، مثل یک دست گل اقاقیا دلم آواز میکنه بیا بیا، تو میری پشت علف و گام میشی، من میمونم و گل اقاقیا، من میمونم و گل اقاقیا، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله لاله زار دل من، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من.
دوستان امروز بخش چهارم کتاب آنا کارنینا رو با هم میشنویم.
صفحه 43. سرانجام هنگام رقص والس رسید، ولی دنیا در نظر کاترین تیره و تار گردید، زیرا دید فرونسکی همچنان در کنار آنا کارنینا ایستاد و مثل این است که خیال ندارد آنا را ترک گوید و برای رقص به سوی او پیش بیاید. یأس و وحشت بر دختر بیچاره مسئولی گردید، زیرا او به همه ی جوانانی که مایل بودند با وی برقصند جواب رد داده بود و هر جوانی هم شریک رقص خود را تا کنون انتخاب کرده بود. قلب نازوکش بشکست. کاخ امید و آرزوهایش واژگون گردید. کاترین دریافت تنها وسیله‌ای که ممکن است او را از شرمندگی و رسوایی نجات دهد این است که خود را به ناخوشی زده و از سالن خارج گردد. ولی دختر بیچاره این کار را هم نتوانست بکند، زیرا چون کپک تیر خورده‌ای در سالن راه رفته، سپس خود را به نیمکتی که در گوشه‌ای بود رسانیده و بی حال به روی آن نشست. با اینکه کاترین در آن موقع ظاهراً چون پروانه زیبایی بود که بر روی شاخه‌ای می‌نشیند تا قدری استراحت کند، سپس بالهای خود را بگشاید و در فضای لایتناهی به پرواز درآید، ولی باز قلبش از شدت سنگینی غم و اندوه و یأس و ناامیدی یارای حرکت را نداشت. با وجود این کاترین پیش خود تصور می‌کرد که من اشتباه کرده باشم و هیچ‌گونه رابطه‌ای که من تصور آن را می‌کنم در بین آنها وجود نداشته باشد. ولی قلب و چشمانش او را مطمئن ساختند که آنچه دیده و حس کرده درست احساس نموده و اشتباه نبوده است. ناگهان صدایی را شنید که چنین می‌گوید: آه کاترین، تو را چه شده است؟ کاترین سر بلند کرد و کنتس نوردستون را دید. کنتس با گام‌های آهسته‌ای به او نزدیک شده بود. لب‌های کاترین لرزید و بدون آنکه جوابی بدهد از جای برخاست. کنتس فریاد برآورد: کاترین، آیا در رقص والس شرکت خواهی کرد؟ کاترین با صدایی که از بغض و غصه گرفته بود پاسخ داد: نه، نه. کنتس گفت: فرانسکی در برابر من به التماس و تضرع از آنا کارنینا خواست که در رقص والس شریک او باشد. آنا از او پرسید: آیا به مادموازل کاترین وعده نداده ای که در این رقص با او برقصی؟ فرانسکی جواب نفی داد و اصرار کرد که با او برقصد. کاترین از روی بی‌اعتنایی شانه های خود را بالا انداخته و آهسته گفت: برای من فرقی نمی کند. اما کنتس می دانست که کاترین فرانسکی را دوست می دارد، زیرا کاترین چندی پیش مردی را که او را دوست می داشت به خاطر فرانسکی از دست داد، در حالی که فرانسکی شایستگی آن را نداشت. قرار بر این شده بود که کنتس و کرمانسکی با هم در رقص والس برقصند، ولی کنتس در آخرین لحظه از کرمانسکی پوزش خواسته از وی تقاضا کرد که با کاترین برقصد و بدین گونه کاترین از شرمندگی و رسوایی نجات پیدا کرد. از خوششانسی کاترین این بود که وی مجبور نبود در اثنای رقص با کرمانسکی صحبت کند، زیرا کرمانسکی مراقب رقص کنندگان بود و با اشاره دستورهایی به نوازندگان می داد. چشمان کاترین به آنا کارنینا و فرانسکی که با هم می رقصیدند افتاد و یقین حاصل کرد که ضربت قاطعی بر وی فرود آمده است. آن دو مثل این بود که از همه چیز بیخبر هستند و در عالم دیگری سیر می کنند. در چهره ی فرانسکی اثر انفعال و ذلتی دیده می شد و حالت او شبیه حالت گناهکاری بود که پی به گناه خود برده باشد. هر وقت تبسم بر لبان آنا ظاهر می شد، چهره ی فرانسکی باز می گردید و همین که چهره ی آنا در هم می شد، چهره ی فرانسکی هم تیره می گردید. کاترین حس کرد که نیروی عظیمی توجه او را به سوی آنا جلب می کند. او نتوانست از تعجب و آفرین خودداری کند و با اینکه جامه ساده‌ای در بر داشت به زیبایی و دلربایی وی اعتراف ننماید، ولی این زیبایی و دلربایی هولناک و آمیخته به خشونت و سنگدلی بود. کاترین هرچه بیشتر تصدیق به زیبایی و دلربایی آنا می‌کرد، بیشتر احساس یأس و ناامیدی و شکست در خود می‌نمود. این احساسات در چهرهش به طوری آشکار گردید که وقتی فرانسکی نزدیکش شد چیزی نمانده بود که او را نشناسد. فرانسکی برای اینکه چیزی به کاترین گفته باشد گفت: عجب جشن باشکوه و فرخنده است. کاترین پاسخ داد: آری. در این موقع رقص کنندگان آن دو را از هم دور کردند. موسیقی تعطیل شد و رقص کنندگان نیز دست از رقص کشیدند. بعضی از آنها بر اثر شدت خستگی نفس زنان روی نیمکت‌ها بیارمیدند. کاترین به آن سویی که آنا کارنینا بود توجه نمود و او را دید که بین کورمانسکی و فرانسکی ایستاده و تبسم می‌کند. کاترین در حالی که برق چشمان و حرکات دست‌های آنا کارنینا را می‌دید گفت: آری، در زیبایی او یک چیز مرموز و شیطانی وجود دارد. آنا کارنینا نمی‌خواست که در آنجا بماند و شام را با میهمانان صرف کند. کورمانسکی برای اینکه او را تشویق و ترغیب به ماندن کند گفت: آنا کارنینا، من رقص جدیدی را ابتکار کردم و مایلم که تو پس از صرف شام در این رقص شرکت کنی. آنا کارنینا در حالی که تبسم می‌کرد گفت: نه، من باید بروم. کورمانسکی از لحن جدی آنا دانست که وی در رفتن مصمم است. آنا کارنینا در تعقیب کلام خود گفت: من امشب در موسکو بیش از آنچه در فصل زمستان در پترزبورگ رقصیدم رقص کردم. وانگهی من باید استراحت و برای سفر خود را آماده نمایم. فرانسکی فریاد برآورد: آیا راستی فردا خواهی رفت؟ آنا گفت: آری. آنگاه آنا نگاه سریعی به فرانسکی افکند، مثل این بود که از جرأت و جسارت وی متعجب شده است. فرانسکی حس کرد که نگاه‌های آنا اعماق قلب او را شکافته و شعله‌ای برافروخته است. قطار حرکت کرد. آنا با حرکت دست از برادر خود خداحافظی کرده و همچنان او را می‌نگریست. تا اینکه ترن از ایستگاه دور شد. در آن موقع آنا زیر لب گفت: سپاس خدای را که همه چیز به پایان رسید. آنگاه خود را بر روی نیمکت افکند و پیرامون خیش را نگریست و برای بار دوم تکرار کرد: خدا را شکر، فردا سیرج و الکسیس کارنین را خواهم دید و زندگانی هم مثل همیشه به طور طبیعی و معمولی ادامه پیدا خواهد کرد. آنگاه در چمدان خیش را باز کرده و از آن بالش کوچکی بیرون آورده بر روی زانوان خود گذاشت و روپوشی هم در آورده پاهای خود را در آن پیچید. در نزدیکی او دو خانم سال خورده بودند. آنها درباره وسیله گرم شدن در واگن‌های ترن از وی سوالاتی کردند. او به اختصار به آنها پاسخ داد، زیرا آنقدرها میل صحبت کردن با آنها را نداشت. آنا کارنینا کتابی از چمدان بیرون آورد و مشغول مطالعه آن گردید. او نخست نتوانست درست مطالعه کند، زیرا مسافرین قوقا و آشوبی راه انداخته درباره سردی و بدی هوا و شدت بادهایی که در خارج می‌وزید و احتمال وقوع طوفانی را اعلام می‌کرد گفتگو می‌کردند. لحظه‌ای سر و صدا خاموش شد و آنا کارنینا مشغول خواندن گردید. یک مرتبه متوجه شد که او آنچه را که می‌خواند نمی‌فهمد و او هنوز در فکر شهر مسکو و آنچه در آنجا دیده است می‌باشد. او به یاد جشن باشکوه و همچنین به یاد فرانسکی و نگاه‌های خریدار او افتاد و متوجه شد که کاری نکرده که اکنون وی را شرمنده سازد، ولی باز هم نزد خیش احساس ندامت و خجالت میکرد. به قدر این حس در وی قوت گرفت که مصمم شد آن را از خود دور نماید و در جای خود نشسته پیش خود گفت: این چه معنی دارد؟ آیا من میترسم که با حقیقت روبرو شوم؟ چرا احساس پشیمانی و ندامت می نمایم؟ بر اثر این افکار تبسم تلخی بر لبانش نقش بست. آنگاه کتابی به دست گرفت و سعی کرد که آن را بخواند، ولی نتوانست چیزی از آنچه می خواند بفهمد. چون این دید، کتاب را به کناری افکنده از جای برخاست و به سوی پنجره رفت و چهره خود را به شیشه سرد چسبانید. حس کرد که اعصاب او خسته است و انگشتان و پاهای او بدون اراده حرکت می کند و قوه نفس از وی سلب گردیده است. ترن به ایستگاه بعدی رسید. آنا به سوی در واگن رفت. یکی از مامورین راه آهن از وی پرسید: خانم، آیا می خواهید خارج شوید؟ آنا گفت: آره، من احتیاج مبرمی به هوای آزاد دارم. هوای اینجا خفه کننده است. همین که در را باز کرد، هوای سردی که آمیخته با قطعات برف بود بر چهره او خورد، ولی آنا اهمیتی به برف و باد نداده از ترن خود را به زیر افکند. برف و باران بر سر و روی او فرود آمده بود. باد شدیدی جامعه او را بازیچه خیش قرار داد و چون سفیر سوت گوش او را نواخت، ولی آنا کارمینا اعتنایی به چیزی نکرده در ایستگاه بنای قدم زدن و ریه خود را از هوای سرد آزاد گذاشتن مشغول داشت. همین که سوت حرکت قطار زده شد، به واگن خود مراجعه کرد و در را از پشت بست. یک مرتبه در باز شد. هوای سرد و شدیدی که نزدیک بود کلاه او را ببرد داخل گردید. آنا با دو دست کلاه خود را محکم گرفته پشت خیش را نگریست، ولی به ناگاه فرانسکی را دید که دم در ایستاده است. فرانسکی در برابر آنا خم شده اظهار کرد که برای هر گونه خدمتگزاری حاضر است. آنا نگاه طولانی بر وی افکنده و پاسخی به او نداد. آنا باز در چشمان فرانسکی علامات شیفتگی و خضوع و خشوع مشاهده کرد. آنا تمام شب گذشته و همچنین تا چند دقیقه پیش فکر کرد که رابطه او با فرانسکی ابداً فرقی با رابطه او با صدها جوان دیگری که در همه جانها را دیده و می‌بیند ندارد و نباید بیش از این هم درباره فرانسکی اندیشه کند. چه؟ فرانسکی جوانی نبود که اتفاقاً در جشنی با وی رقصیده و می‌باید وی را فراموش کند. همچنین چون آن جشنی که باعث آشنایی آنها شده بود پایان یافته، لذا رابطه و آشنایی آنها هم می‌باید به پایان برسد. ولی اکنون که فرانسکی را دید، احساس خوشبختی آمیخته به تکبر و غروری در خود نمود. آنا دیگر احتیاط نداشت که از وی علت حضور او را در قطار بپرسد، زیرا به خوبی سبب آن را دریافته و لازم به پرسش نبود. آری، آنا پی برد که فرانسکی برای این مسافرت کرده است که هر جا می رود با او باشد. به فرانسکی گفت: من نمی دانستم که شما خیال مسافرت به شهر پترزبورگ دارید. مقصودتان از این مسافرت چیست؟ هنگام ادای این کلمات چهره آنا از خوشحالی و سعادت باز و خندان شد. فرانسکی در حالی که خیره به چشمان درشت و زیبای آنا کارمینا نگاه می‌کرد پاسخ داد: چرا به پترزبورگ می‌روم؟ شما می‌دانید که من برای این مسافرت می‌کنم که هر جا می‌روید با شما باشم. کمی بعد فرانسکی مثل اینکه با خود حرف می‌زند چنین اضافه کرد: من جز این کار چاره دیگری نداشتم. هنوز باد در خارج به شدت می‌وزید. صدای سوت ترن با ناله مخوف و محزون باد و طوفان توأم بود، ولی ناله باد و سوت ترن در این موقع در گوش آنا کارمینا از نغمات موسیقی دلکش‌تر و شیرین‌تر بود، زیرا این صداها با صدای فرانسکی آمیخته شده بود. فرانسکی آنچرا که آنا آرزوی شنیدن آن را داشت و قلبش خواهان آن بود و عقلش از آن مضطرب می‌گردید به آنا کارمینا می‌گفت. وی با کمال خشوع و خضوع چنین می‌گفت: خانم ببخشید، می‌ترسم سخنانم شما را رنجانده باشد. آنا گفت: آنچه را که گفتی صحیح نیست و باید آن را فراموش کنی، همچنان که من هم سعی خواهم کرد که آن را فراموش کنم. مرد گفت: هرگز، آنها را فراموش نخواهم کرد و من نمیتوانم یک کلمه از آن کلمات را فراموش کنم. آنا در حالی که سعی میکرد چهره خشمناکی به خود بگیرد اظهار داشت: بس است، بس است. آنگاه آنا کارنینا به جای خود رفت و نشست و از آنچه گذشت در دریای فکر و اندیشه فرو رفت. آنا نتوانست تمام کلماتی را که فرانسکی یا خود او بر زبان رانده بودند به خاطر آورد، ولی چنین احساس کرد که این صحبت کوتاه آن دو را به هم خیلی نزدیک کرده است و این امر در این حال او را خوشنود و بیمناک و نگران نمود. اضطراب و خستگی اعصاب فرانسکی فزونی یافت، به طوری که چنین پنداشت که دل او نزدیک است پاره شود. آنا تمام شب را در فکر و خیال گذرانید. پس از آن خستگی و خواب بر وی چیره شد و چشمان خود را بر روی هم گذاشت و از خواب بیدار نشد، مگر وقتی که ترن به شهر پترزبورگ رسید. همین که آنا از واگن خارج شد، شوهر خود را در انتظار خیش یافت. نگاه آنا کارنینا بر چهره عبوس و گرفته و چشمان برآمده شوهر خیش افتاد و نتوانست آهسته در پیش خود این کلمات را نگوید: پروردگارا، به گوشهای او چه صدمه ای وارد آمده است؟ چون این به نظر آنا کارنینا رسید که ساکنون گوشهای او را به آن بزرگی و زخامت ندیده است. شوهرش به وی نزدیک شد، در حالی که همان تبسم تمسخرآمیز را بر لبان داشت و با چشمان وسیع و خسته خود آنا را نگاه کرد. آنا از نگاه‌های او احساس کرد که باری سنگین بر قلب او گذاشته می شود و احساس نفرت نمود. شوهرش با صدای آرام و طبیعی به وی گفت: من با همان شور و شعف شوهری که در ماه اول ازدواج خود می باشد به استقبال تو آمدم. آنگاه تبسمی کرد. آنا گفت: سیرج کجاست؟ مرد گفت: آیا شایسته است که با این سردی و بیمیلی با شوهر مشتاق و بیقرار خود رفتار کنی؟ سیرج حالش خوب است. آن شب هم فرانسکی نخوابید، ساعت درازی را نشسته و بر روی خود می نگریست و هم آنا. همه اشخاصی که در پیرامون فرانسکی بودند از سکوت دراز او در شگفت ماندند. یکی از آنها خواست او را سر حرف بیاورد ولی موفق نشد. حاضرین شانه های خود را بالا افکنده و یقین حاصل کردند که افسر جوان یعنی فرانسکی مبتلا به مرض کبر و غرور است و امیدی به شفا و بهبودی وی نیست. اما فرانسکی در دریای افکار و خیالات خود غوطه‌ور بود. او حس می‌کرد که خوشبخت‌ترین مردان روزگار است، زیرا می‌دید که توانسته است نظر آنا را جلب کند. تنها امید و آرزوی فرانسکی این بود که آنا کارنینا را ببیند و صدایش را بشنود. ولی فرانسکی شوهر آنا کارنینا را پیش از خود آنا دید و او را در بین کارمندانی که به سوی او دویده و راه را بر او گشودند شناخت. فرانسکی بی اختیار زیر لب گفت: آه، شوهر او آمد. او می دانست که آنا کارنینا شوهر داشت، ولی نمی خواست باور کند که او شوهر دارد. اما اکنون با چشمان خود شوهر آنا را می دید که با دست خشن و بزرگ خود دست نرم و کوچک آنا را می گیرد، مثل شخصی که متاع گرانمایه خود را با ولع تمام در دست گیرد. فقط در آن موقع فرانسکی پی به وجود شوهر آنا کارنینا برد. در آن موقع حالت او شبیه حالت تشنه‌ای بود که پس از سرگردانی زیاد نفس زنان به لب چاه آبی خود را برساند و مشاهده کند که سگی یا خوکی خود را به آن چاه رسانیده و آب آن را آلوده و غیر قابل شرب نموده است. حس نفرت و انزجار در فرانسکی افزون گردید. هنگامی که خیره به کارنین شوهر آنا نگاه کرد و متوجه وقار و خونسردی و درازی گوشها و بزرگی پاهای او گردید، فرانسکی با دقت مراقب دیدار زن و شوهر بود و در این ملاقات متوجه اضطراب و نگرانی که در چهره آنا هنگامی که با شوهر خود صحبت میکرد گردیده خیشتن را دلداری داده و پیش خود گفت نه آنا کارنینا شوهر خود را دوست نمیدارد و نباید هم او را دوست بدارد. وقتی فرونسکی نزدیک آنا کارنینا شد متوجه شد که آنا پی به نزدیک شدن او برده و خواست به او نگاه کند، ولی از این امر منصرف شده همچنان مشغول صحبت با شوهر خود گردید. فرونسکی در حالی که قامت خود را در برابر زن و شوهر خم می کرد آنا را مخاطب قرار داد و گفت امیدوارم در راه به شما بد نگذشته باشد. آنا کارنینا به اختصار پاسخ داد خیر بد نگذشت، سپاسگزارم. دیگر فرونسکی در چهره خسته آنا آن علامات و اشارات و عشوه و نازی که سابقا از حرکت و لرزش مژگان‌ها و شکفتن لب‌های او می‌دید مشاهده نکرد، ولی متوجه شد که آنا همین که با او صحبت کرد چشمانش از خوشحالی برق زد. از این رو در خود وجد و سروری احساس کرد. آنا کارنینا به شوهر خود نگاه کرد تا ببیند که آیا فرانسکی را می‌شناسد. الکسیس کارنین شوهر آنا سر برگردانده زیر چشم فرونسکی را نگاه کرد و سعی نمود که او را به خاطر آورد. آرامش و بی‌اعتنایی فرونسکی با خونسردی و تحقیر کارنین به هم تصادم نمود. مثل اینکه آهن به آهن بخورد. آنا کارنینا جوان را بدین گونه به شوهر خود معرفی کرد. کونت فرونسکی. کارنین در حالی که دست خود را با خونسردی به سوی جوان دراز می‌کرد گفت آه آقای کونت، به گمانم پیش از این ما همدیگر را دیده باشیم. آنگاه رو به همسر خود آنا کرد و با کلماتی شمرده گفت تو قبلا با مادر مسافرت کردی و اکنون با پسر مراجعت نمودی. آنگاه متوجه فرونسکی شده در تعقیب کلام خود گفت بدون شک شما مرخصی گرفته و به اینجا آمده اید. منتظر افسر جوان نشده به همسر خود با همان لحن تمسخرآمیز گفت بدون شک در هنگام فراق اشکای زیادی در ایستگاه مسکو ریخته شده است. و با این صحبت خود خواست به فرونسکی بفهماند که مایل است با زوجه خود آنا کارنینا تنها بماند و به این امر هم اکتفا نکرده رو به افسر کرد و در حالی که کلاه خود را به عنوان خداحافظی بلند می کرد رفت. ولی فرونسکی از جای خود حرکت نکرد، بلکه رو به آنا کارنینا کرد و گفت امیدوارم که به زودی خدمت شما شرفیاب شوم. کارنین با چشمان خسته خود به او نگاه کرده و با سردی تمام گفت ما خوشحال خواهیم شد که به خانه ما تشریف بیاورید. ما اصولاً هر روز دوشنبه از میهمانان پذیرایی میکنیم. آنگاه پشت به فرانسکی کرده و شوخی کنان به زوجه خود گفت چقدر من خوشبختم که توانستم نیم ساعت از وقت خود را بدوزدم و به استقبال تو بیایم تا درجه عشق و علاقه خود را بر تو ثابت نمایم. آنا کارنینا شوخی شوهر را بدین گونه پاسخ داد. آیا مقصودت از ثبوت عشق و علاقه این است که در نظر من مهم و بزرگ شوی؟ آنا کارنینا بدون اختیار به صدای پای فرانسکی که دور می شد گوش داد. آنگاه از شوهر خود درباره پسر خیش سیرج پرسید که در مدت غیبت او چگونه اوقات خود را می گذرانیده است. کارنین پاسخ داد مارینا به من گفت که حال او خیلی خوب بوده، ولی به اندازه من از دوریت متاسف و نگران نبوده است. کنتس لیدیا ایفانوفنا بسیار از حال شما می پرسید و چنانچه می دانید او به قضیه اوبلونسکی خیلی اهمیت می دهد. به این مناسبت بگو ببینم آیا در مأموریت خود موفقیت حاصل کردی؟ آنا گفت آری سپاس خدایی را. آنگاه برای شوهرش شرح مسافرت خود را با کنتس فرانسکی و رسیدن به مسکو، واقعی ناگواری که در ایستگاه برای او رخ داد و آنچه را در بین او و برادرش اوبلونسکی و زوجه اوبلونسکی داریا رخ داده بود تعریف کرد. همین که شرح مسافرت خود را به پایان رسانید کارنین با لحن خشنی گفت با اینکه اوبلونسکی برادر توست او را مقصر می‌دانم. در هر حال من از اینکه توانستی بین او و زوجش صلح دهی به تو تبریک می‌گویم. ولی بگو ببینم که مردم در مسکو درباره انجام وظیفه چه می‌گویند. آنا شرمنده شد وقتی دید که اهمیتی به این موضوعی که شوهرش به دانستن آن همه علاقه دارد نداده است. کارنین چون جوابی نشنید به آنا کارنینا گفت آنا اکنون تو را رها کرده و به سر کار خود می روم. من از مراجعت تو خیلی خوشحالم و و من از این به بعد دیگر تنها غذا نخواهم خورد. آنا کارنینا زیر لب گفت: برو خدا به همراهت. آنا در حالتی که شوهر خود را که دور میشد مینگریست پیش خود گفت: او شوهر خوشقلب با وفا و مهربانی است. گویی آنا میخواست با این کلمات در برابر حریف نامرئی از شوهر خود دفاع کند و گویی حریف نامرئی به او میگوید که دوست داشتن چنین شوهری باور نکردنی است. ولی آنا کارمینا باز در نزد خود چنین گفت: ولی چرا گوشهایش تا به این حد دراز و بزرگ شده است؟ یقین او موی سر خود را زیادتر از اندازه کوتاه کرده است. آنگاه به یاد نگاه فرانسکی به شوهر خیش افتاد و از خود پرسید: به چه حقی او آنگونه به شوهرم نگاه میکرد؟ همین که آنا کارنینا به خانه رسید، سیرج پسرش اولین کسی بود که به استقبالش شتافت. آنا او را در آغوش گرفت و با مهربانی تمام بوسید. پس از آن آنا لباس خود را مرتب کرد و مشغول خواندن نامه‌هایی که در غیابش آمده بود گردید. آنا دیگر مانند سابق احساس شرمندگی نمی‌کرد. او در خانه خود احساس آرامی نموده. تعجب کرد که چرا شب گذشته احساس اضطراب و نگرانی نموده. پیش خود گفت: چه اتفاقی رخ داد؟ هیچ. فرانسکی سخنان پوچی گفت و من جواب شایسته را به او دادم. دیگر لازم نیست که در این باره به شوهر خود چیزی بگویم. زیرا اگر به او چیزی بگویم، دلیل بر این است که به این موضوع اهمیت به خصوصی می دهم. آنا به یاد آورد که چگونه سابقه بر این قضیه جوانی را که از زیر دستان شوهرش بود و عاشق او شد و نزدیک بود عشق خود را به او آشکار سازد، برای شوهرش کارنین تعریف کرد و کارنین به او پاسخ داد که هر زنی در جامعه به این چیزها برخواهد خورد. او به نجابت و پاکدامنی و متانت او اطمینان دارد و خود را دستخوش سرزنش و تردید قرار نخواهد داد و هم به خود و هم به او اهانت نخواهد نمود. آنا کارنینا به یاد تمام این چیزها افتاد و پیش خود گفت: پس ابدا لزومی ندارد که در این باره صحبت کنم. بدین گونه آنا کارنینا آن شعله ای را که در چشمانش برق می زد و چهرهش را روشن می نمود مخفی و پنهان کرد. پیش از آن که فصل زمستان به پایان برسد، خانواده شربانسکی یکی از اطبای بزرگ را خوانده تا کاترین را معاینه کرده مرض او را تشخیص دهد و داروهای لازم را به او بدهد. دختر به حالت رقتباری افتاده بود. چهرهش زرد شده و بدنش لاغر گردیده بود. دور چشمان درشت و سیاهش کبود شده بود. با فرا رسیدن فصل بهار حالش بدتر شد. طبیب بعضی داروهای مقوی برایش تجویز کرد، ولی از آن داروها فایده‌ای نبود. طبیب بزرگ و معروف آمد. این طبیب هنوز جوان بود. او اصرار داشت که دختر را کاملا معاینه کند. وی اظهار نمود که خجلت و شرمندگی زنان و دختران در برابر طبیب جز یک نوع عقب افتادگی و نادانی چیز دیگری نیست و برای اینکه او بتواند ناخوشی دختر مریض را تشخیص بدهد باید دختر را لخت و عریان معاینه کند. پدر و مادر مجبور شدند به میل طبیب معروف عمل کنند و دختر هم ناگزیر شد هم درد بیماری و هم این خجلت لخت شدن را تحمل کند. طبیب کاملا او را معاینه کرد. آنگاه دست خود را شسته به اتاق پرنس شربانسکی رفت. پرنس سرفه‌ای کرد، چهره در هم نمود و به سخنان طبیب گوش داد. پرنس مانند همه ی مردمی که از مرض چیزی نمی دانستند، اعتقاد زیادی به طبابت و اطبا نداشت. بعض این طبیب بی اندازه متنفر شده بود، زیرا وی با اسلوب عجیب خود دخترش را معاینه کرده و تنها کسی بود که از مرض دخترش با خبر شده بود. در این موقع شاهزاده خانم شربانسکی در حالی که همراه او طبیب خانواده دیده می شد، طبیب خانواده مرد متین و سالخورده‌ای بود، وارد شد. شاهزاده خانم طبیب معروف و جوان را مخاطب قرار داده گفت: آقای طبیب، چه دستگیرتان شد؟ و خواست اضافه کند که آیا امیدی هست؟ ولی جرأت نکرد این سؤال را بکند. طبیب گفت: خانم، من حاضرم سوالات شما را جواب بدهم، ولی اکنون اجازه می‌خواهم تا با همکار خود
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه بهار ناگزیر با صدای مرجان.
اومدم پاک کنم عشق ماهو از رگونش، باز بیان ستاره ها سر بذارن روشونش. اومدم موجو ببخشم به سکوت برکه، آفتاب و رها کنم از قفس شبونش. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. کیسه طلای آفتاب رو ابر و افشون میکنم، واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم. نمیذارم دست خزون گنچه ها رو بر بزنه، باید بنفشه زیر یخ شعله بشه گر بزنه. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. مثل پروانه که پر میکشه از تو پیله، مثل یه زندونی وقتی که میپوسه میله. باید از رنج قفس رهاش این قبیله، دلشو بسپره به خورشیدی که اصیله. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. کیسه طلای آفتاب رو ابر و افشون میکنم، واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم. نمیذارم دست خزون گنچه ها رو بر بزنه، باید بنفشه زیر یخ شعله بشه گر بزنه. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر.